بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كلام در خدشة منتقى بود در رواياتي كه استدلال شده بود اونها بر حجیت خبر واحد نسبت به یکی دو طایفه از این روایات خدشه شد، دیروز بیان شد. و اما نسبت به اخبار باب تعارض خدشه کردن. این مناقشه ایشون قابل رفع است به این بیان که در محل خودش در باب تعارض بیان شد که برای تعارض شرایط متعددی هست که بعضی هفت شرط بیان می کنند. در اصول الفقه جلد دوم صفحه 212 این شرایط رو به ترتیب بیان میکنه. از جمله شرایط اینه که این دو دلیلی که با هم تعارض میکنن هر دو قطعی نباشن. چه این که ممکن نیست که دو دلیل متنافی و متعارض هر دو قطعی باشند. لا یلزم علم به امکان قطع به منافی. اگر هر دو قطعی باشند، خب در آن واحد باید شخص من علم داشته باشم به این که این دوتا متنافی هر دو مقطوع الصدورن و معقول نیست و باید یکی از این دو هم قطعی نباشد. ولی اگر یکی قطعی دون دیگری باید جای تعارض نیست. چه این که علم داریم به کذب اونی که قطعی نیست، پس بنابراین دو دلیل در وقتی تعارض می کنن که نه هر دو و نه یکی از این دو قطعی و صدور نباشن. خب وقتی که چنین بود، خب در مورد اخبار باب تعارض که استدلال شد به اونها، پس هر دو باید خبر واحد باشن. ولا از باب تعارض خارجند. وقتی که هر دو خبر واحد بودن، اون وقت راوی سوال می کند از صورت معارضه دو خبر واحد، نه از حجیت دو خبر واحد. پس معلوم میشه که عمل به خبر واحد نزد اصحاب ائمه و خود ائمه علیهم السلام امر مسلمی بوده. ولذا سائر سؤال میکند از تعارض این دو خبر واحد، چون تعارض همیشه بین دو تا حجت است، پس معلوم میشه که این دو خبری که با هم تعارض میکنن و باید حجت باشن و هر دو خبر واحدن، حجیتشون نزد ائمه و اصحاب حضرت مسلم بوده. پس با این بیان معلوم شد که اخبار علاجیه به خوبی دلالت میکنن بر حجیت خبر واحد. بعد باز منتقان نسبت به طائفه دومی که پروز بیان کردیم که اخباری که استدلال شدن چند طائفه بودن، طائفه دوم روایاتی بود که امام ارجاع می دادن سائل را به بعضی از افراد ثقه، اسم هم می بردن، به محمد بن مسلم، زکریا بن آدم، ابوبصیر. منتقا می گوید که استدلال به این روایات هم برا حجیت خبر واحد درست نیست. چه این که وساقت یک راوی گاهی برای انسان بلوجدان ثابت میشه، یقین دارد که این آقا ثقه هست، این ثبوت بلوجدان یا از راه معاشرت هست، مدتی با هم برخورد داشتن، یقین داره که این آدم دروغ نمیگه، و یا به خاطر شهادت کسی که مطمئن است انسان که این شاهد درست فهمیده، دروغ نمیگه، اشتباه هم نمی کند. پس بنابراین احراز کرده است وثاقت این شخص را. پس یک راه احراز وثاقت وجدان خود انسانه، راه دوم حسن ظاهره، مدتی با هم برخورد داشتن، از حسن ظاهر و رفتار ظاهری طرف انسان وثاقت طرف برا ثابت میشه. راه سوم از شهادت بینه عادله، گواهی میکنن که این شخص ثقه هست. پس از سه طریق وثاقت برا انسان ممکنه ثابت بشه. اون وقت در اون صورت اولا که بلوجدان ثابت میشه، قهرن اخبار ثقه ملازمه دارد با جزم به صدقش، و این که اون مخبرون به واقع شده، چون دروغ نمیگه. چرا جزم به صدق داریم؟ چون فرض این است که بلوجدان وثاقت این مخبر رو ما احراز کردیم، احتمال غفلت هم که با اصل نفی میشه. پس در صورت اولا اخبار ثقه ملازمه دارد با قطع به صدقش، و اما در اون صورت دوم که با حسن ظاهر انسان بله آهسته بسیار. و اما در سطح دوم و سوم که از طریق حسن ظاهر یا شهادت بینه انسان وثاقت کسی را ثابت بشه، در این دو صورت ما قطع نداریم به صدق این مخبر ثقه و اخبار این جور مخبری ملازمه ندارد با وقوع مخبرون به واقعا، چون ممکنه که اشتباه کنه، دروغ بگه. پس بنابراین اثبات وثاقت یک راوی برای ما از یکی از سه طرق بود. طریق اولش مفید قطع به وثاقت بود، طریق دوم و سوم نه، مفید قطع نبود. خب حالا این مطلب که ثابت شد، در این دسته از روایات امام علیه السلام شخص معینی را می گفتن ثقتون، به او مراجعه کن. خب وقت امام بفرماید که محمد ابن مسلم ثقتون، ما یقین داریم که محمد ابن مسلم ثقه است، چون امام فرموده، امام گواهی داده. پس این طایفی از روایات که امام به یک فرد ثقه معین ارجاع داده از مردم را، باعث میشه که ما قطع پیدا کنیم به وثاقت این شخص. وقتی قطع پیدا کردیم به وثاقت، اگر این فرد خبری نقل کرد این خبری که نقل می کند برای ما قطعا حجته، و اینجا از باب تعبد نیست حجیت قول این شخص، بلکه به حکم عقل است. چون من یقین پیدا کردم که محمد المسلم ثقه هست، خب وقتی که یقین دارم چون امام فرمود ثقه هست، پس این روایاتی که میگویند به محمد ابن مسلم مراجعه کنید، دلیل تعبدی بر حجیت قول محمد ابن مسلم نیست، بلکه دلیل ارشادیه. ما را ارشاد میکند که به عقلت مراجعه کن. خب عقل میگوید چون امام فرمود از ثقه هست، یقیناً ثقه هست. پس بنابراین حجیت قول محمد المسلم با تعبد ثابت نمیشه، با حکم عقل ثابت میشه. و بحث ما در جاییست که حجیت تعبدن ثابت بشه، نه از باب ارشاد و عقل. پس استدلال به این طایفه از روایات درست نیست، چون اثبات نمی کند حجیت قول ثقه را تعبد. بودن. بعد می فرمایند که اما اون طایفه سوم از روایات، امام عرب می فرمودن به مراجعه به سقاط، دیگه مصداق تعیین نکرده. فرمودن که از سقاط اصحاب مسال کنید. بله، ببینید ما از بیان امام قطع پیدا میکنیم که محمد المسلم ثقتون، بعد محمد المسلم خبری نقل میکند، اون وقت این خبری که محمد المسلم نقل میکند این اثبات نمیکند حجیه، یعنی این بیان امام کنید از محمد المسلم سوال کنید اثبات نمیکند حجیت خبر محمد را تعبدن، چون ما از قول امام قطع پیدا کردیم که این محمد ثقه هست. وقتی امام فرمود از سوال کنید، پس که نمار ارجاع به عقل من داده که تو که از معرفی من قطع پیدا کردی که ثقه هست، خب عقلت میگوید اگر خبری نقل کرد عمل کن. پس بنابراین ارجاع امام به محمد المسلم ارجاع تعبدی نیست، ارجاع ارشادی است که به عقلت مراجعه کن تا از قول من که یقین داری ثقه هست به قولش عمل بکن. و اما اون طایفه سوم که به طور کلی ارجاع دادن به ثقات، که مثلا لا عذر لأحد از تشکید فی ما یروی ثقاتنا، دیگه مصداق تعیین نکردن. این هم مثل طایفه دوم، این دستم اثبات نمی کند حجیت خبر ثقه را تعبدن، چه این که طبق این بیان امام که جای شک نیست در نقل ثقه، قول ثقه مفید قطع است برای من، و اگر من ترک کردم خبر ثقه را عقلا معذور نیستم. پس بنابراین این دسته از روایاتم جنبه ارشادی دارن که عقلت که حکم می کند که ثقه دروغ نمی گوید و قولش درست است، پس بنابراین بر طبق قول عقلت عمل کن. پس این دسته مثل همون دستی که الان گفتیم ارشاد می کنند به این که به خبر ثقه عمل کن، در واقع به عقلت عمل کن نه تعبدن. این اولا. و ثانیا این دسته از روایات اینا برای ما مفید نیست، ما میخوایم اثبات کنیم حجیت روایاتی را که در اختیار ما هست، روایات مثلا وسائل را، بهار را، کافی را، ما اینا مرکز محل نیاز ما هست و این روایات اثبات نمی کنن حجیت این اخباری را که ما نیاز داریم. چه این که این اخباری که ما نیاز به اونها داریم همشون خبر مال واسطه هستن. از زمان کلینی که یک حدیثی نقل میکنه تا به ما میرسد، فرض کن 10 تا واسطه میخورد تا به ما میرسد. خب کسی که برای من نقل میکند حکم شرعی رو که نقل نمی کند، قول اون راوی قبلی رو نقل می کند و قول اون راوی قبل از خودش حکم شرعی که نیست، یک موضوع خارجی است. ابا بصیر میگه من شنیدم محمد بن مسلم گفت، او گفت شنیدم ابا زراره گفت. قول محمد بن مسلم که حکم شرعی نیست، یک موضوع خارجی است. و مشهور و معروف میگویند خبر واحد مثبت موضوعات خارجی نیست. بر فرض این حجیت از ثابت بشه، حکم شرعی ثابت میشه با خبر واحد، نه موضوع خارجی. و این روایاتی که در اختیار ما هست همشون اخبار معلواسه هستن. پس بر فرض این که این روایات دال بر حجیت خبر باشن، دالن بر حجیت خبری که حکم شرعی رو بیان کند، یعنی خبر بدون واسطه. و اون چه در اختیار ما هست همش معل واسطه هست، پس برای ما مفید نیست. و ثالثاً این روایاتی که شما استدلال میکنید برای اثبات حجیت خبر، از همین روایاتی که امر به مراجعه به قول ثقه میکنن، خب اینا در وقتی مثبت مدعاست که معارض نداشته باشن. و ما قبلا گفتیم روایات زیادی داشتیم که دلالت میکرد بر این که خبر واحد حجت نیست. پس بنابراین این روایاتی که شما استدلال میکنید بر حجیت خبر واحد، این روایات بر فرض این که خالی از خدشه باشن معارض دارن و نمیشه به اینها عمل کرد. و خلاصه این که از طریق این روایات نمیشه ما اثبات کنیم حجیت خبر واحد را. این خلاصه بیان منطقه. حالا خصه این بیان انشاءالله باز روز شنبه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عرض کنم که حالا دو سه دقیقه وقتی داریم، مثل فردا سالگرد مرحوم حاج حسین قمی است، پدر مرحوم آقای قمی. این حاج حسین قمی ما خدمتش رو نرسیدیم، ولی از مشتدین بوده که خیلی میگن از نظر احتیاط محتاط بوده در زندگیش، خیلی زیاد. و یکی دو مرتبه ازشون من شنیدم، یکی مرحوم آقای مروارید مشهد نقل میکردن، ایشون میفرمودن، ازشون شنیدم فرمودن حاج حسین قمی میفرمود که اگر من بدانم رضای خداوند عالم در این است که از اول بال خیابون، این خیابونی که حالا مشهوره به خیابون شیرازی، سابق بودن بال خیابون، مقابلش هم اون طرف حرم پای خیابون میگفتن، کالا میگن صفوی، اگر بدانم رضای خداوند در اینه که از اول بال خیابون لباسام در بیارم، فقط یک لنگ بزنم که احساس ساتر و عورت باشه، و از وسط خیابون برم در روز در بین جمعیت تا آخر خیابون این کار رو میکنم. حالا شما حساب کنین یه مرجع تقلید، اون وقت محاسن تا کجا؟ از اول بال خیابون در وسط جمعیت تا آخر روز روشن با یک لنگ حرکت بکنن. چقدر بال انسان واقعا متدین باشد که دست به اینجور کاری بزنه در بین مردم. مطلب دیگه ای که ایشون نقل میکردن این بود که از حسین میفرمود که اگر من بدانم، معذرت میخوام، جایی بود، اینه جلسه بود و روز عیدی بود، بعد یه دیست شیرینی آوردن. خب طبیعی است که اول پیش مرحوم حاج حسین قمی بردن، ایشون یک مکسی کرد و اول بر نداشت، بعد از یک مکس کردن یک شیرینی از شیرینی های بزرگش به اصطلاح برداشت و در وقت خوردن هم یه مقدار ریخ رو لباساش، خیلی بد خورد به اصطلاح شیرینی. و یه اسباب خب تعجب بعضی شد. بعد حالا دیگه یادم نیست که شون فرمود که ما سوال کردیم یا که اونجا سوال شد یا خودشون فرمودن. خلاصه ایشون در جواب این سوالی که ایشون شد و این عملی که انجام دادن فرمودن، وقتی این شیرینی ها رو پیش من آوردن احساس کردم که دوست دارم شیرینی بخورم، اما یه مرتبه نفسم به من گفت که خب در حضور اینا که عده مقلد تو هستن مثلا خوب نیست که شیرینی بخوری، شاید بریزه رو لباسات مثلا. بعد دیدم که من دوست دارم بخورم اما نفسم میگه در حضور اینا نخور، اگر تنها بودی بخور اما حال خود درست نیست. برای این که نفسم رو سرکوب کنه از یک شیرینی بزرگ بردشم، اینجوری هم خوردم که بریزه رو لباسام تا دو مرتبه نفسم یک همچه حضوری به اصطلاح درباره من نکنه. این هر دو داستان مرحوم آقای مروارید از قولیشون نقل میکردن. حالا داستان آخری نقل میکردن که به اصطلاح در یک شب عیدی که آقایون داشتن مردم، و حالا شب عید امام زمان فرض کن بوده، به ایشون گفتن آقا حالا شب عید است و اگه دستور بدین یک رزاش ها آماده روی کارو این کلاهای دوردار پهلوی رو رسم کرده بود که باید همه مردم از این کلاه بپوشن. این مرتکه آمده از کلاه گرفتن فردا تا همه بدن انسان میرسه و پای به کفش ما میرسه، یک مجلس جشن بگیرید که شاید به برکت اون مجلس خدا شری را از سر ما کوتاه کنه. باید بعضی گفتن نه مصلحت نیست در شرایط فعلی، عده از این مجلس ما میکنه کدر باشن، همه که مثل ما فکر نمی کنن، همه که شیعه نیستن، همه که مسلمان نیستن در این مملکت. بعد ایشون هم فرمود که نه الان مصلحت نیست. بعد آقای مروارید می فرمودن که ما خانه پدرم قسمت جلو خانه هم دو تا اتاق داشت، آخر خانه هم چند تا اتاق داشت، پدرم آخر خانه بود، یه قسمت جلو دو تا اتاق بود، دست یک زن مرد بود که از خانواده مرحوم میرزای بزرگ شیرازی بودن، هر دو هم آدمی با تقوایی بودن، هم زن و هم مرد. فردا صبح دیدم که این زن آمد به من گفت که فلانی من دیشب خواب عجیبی دیدم. هم چه خواب دیدی؟ گفت دیشب خواب دیدم که یکی از یه دشمنان اهل البیت تو صحرای قیامت هستم و از دور یک زنجیر به گردن کسی انداختن، همیشه میارنش و همیشه می سوزن میارنش به طرف جهنم. به نزدیک من که رسید گفت من از حاج حسین قمی تشکر می کنم و بعد بردنش به طرف جهنم. و تعجب کردم، گفتم خب به خودشون بگو. وقتی این زن به خود حاج حسین قمی گفت، شون فرمود غلط کرده، تشکر کرده، برین گوسفند بخرن. گوسفند خریدن و کشتن و اون مجلسی که دیروز گفته گوش بود که انجام بدیم، اون مجلس جشن به اصطلاح گرفته شد و انجام شد، که از این معلوم شد دشمنان اهل بیت واقعا در این جلسات و در اینها برایشون نگرانی زیاد پیدا میشه، اما خب باید بعضی جهات هم رعایت بشه. اون وقت مرحوم آیت الله بهجت هم درباره مرحوم آخوند مولا عباس تربتی پدر راشد از ایشون هم یک مطلب شنیدم از صحن آزادی به اصطلاح فعلی. با ایشون ما آمدیم که بریم حرم بریزه بودی. اون گوشه صحن که رسیدم گفتم اینجا قبر آخوند مولا عباس صحبتیست، وای به حجر درس کردن. تا گفتم ایشون صبر کردن، هم گوشه صحن آزادی اون گوشه وقت واردیم سمت راست تو همون جلو غرفه قبر مرحوم آخوند مولا عباس صحبتیست. آقای بهجت فرمودن من در عراق بودم که خبر مرگ آخوند مولا عباس رو به آقای حاج حسین قمی دادن که آخوند مولا عباس صحبتی مرد. بعد حاج حسین فرمودن که نگویید که آخوند مولا عباس از خوبان تربت یا خراسان یا ایران بود، آخوند مولا عباس از خوبان دنیا بود. و از آن را تأسف کردن برای موت ایشون. این مطلب هم آیت الله بهجت درباره آخوند مولا عباس تربتی از حاج حسین قمی نقل کردن و نقل شد که عرض کنم که این ظاهر مرحوم حاج حسین باز نقل کردن که حاج حسین قمی وقت اون مرجع قبلش فوت کرد مردمشون تقلید کردن، مراجعه کردن به حاج حسین قمی. ایشون هم در عراق بوده، در کربلا بوده، آمینین کربلا بوده. با آمینین فرمودن که اصل محمد هادی بیا برم حرم، میخوام دعا کنم، تو هم آمین بگو تا دعا مستجاب بشه. با آمینین برن حرم امام حسین بالا سر حضرت. از آمینین ایشون اول قول میگیره که هر چه دعا کردم باید آمین بگی. فرمود خیلی خوب، شما دعا کن من آمین بگم. میگه باید هر چه گفتم بی آمین. خیلی خوب. بعد حاج حسین میگه خدایا اگر این مرجعیت انظر دینی برای من مفید نیست و شاید مضر باشم، مرگ من را برسان. خب آمینیم قول داده، ایشنم گفته آمین. بعد از چند روز حاج حسین قمی مرد. اینا چقدر آدم های واقعا متدینی بودن و چجوری واقعا فکر میکردن اینا که نکنه این مرجعیت که اون همه ثواب داد، جواب یک مشکل حل کردن، یک مسئله دادن، چقدر ثواب داره. بس محتاط بوده که نکنه یه وقتی برزرش باشه. از آمین قول میگیره من دعا کنم تا مامن بگو بعد چند روزه میشه مرد که به سام مرجع نباشه و گرفتار این مشکل نشه. امیدوارم خداوند دارم به همه ما توفیق عنایت کنه که از این بزرگانمون یاد بگیریم و در مسیر زندگیمون واقعا یک انسان متشرع و متدین مذهب برای حل مشکلات مسلمین خاص شیعان و شادی روح این آقایون صلوات برسید.